سخنران امشب جلسه ترانه‌ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم سندرا با 35 سال هوشیاری میباشد. از ایشون دعوت میکنیم برای سخنرانی شروع کنیم. بفرمایید مونا خانم.
سلام به همگی، من مونام الکلی. هی سندرا، you can start your talk right now.
Oh, it let me unmute. Thank you. I just want to thank Ali for asking me to share at this meeting, and I want to thank this group. I'm really excited to be here. I lived in Italy for 6 years, from 2012 to 2018, and I'm just always happy and comfortable when I'm in another place, and I feel like I'm in another place right now, and so thank you.
خب سلام به همگی، اسم من سندرا هست، من یک الکلی هستم. اول که میخوام از علی تشکر کنم به خاطر اینکه من رو دعوت کرد، از اینکه و از گروه تشکر کنم به خاطر اینکه من رو دعوت کردم. من مدتی رو 6 سال از سال 2012 تا 2018 رو در ایتالیا زندگی کردم و الان هم این حس رو دارم که جای دیگه ای دارم صحبت میکنم و جای دیگه ای هستم. خیلی خوشحالم از این بابت.
So my story is, I'm just going to share my story. My dad was an alcoholic. I didn't know my dad. Like he was a businessman, but he married another woman. He never was married to my mother. And I found out when I met my other brothers and sisters from him, and I said, well, how did he die? I just want to know how he died for medical reasons. And one said he drank himself to death. And the other one said the doctor told him, if you ever drink again, you will die. And then he died. He drank again and he died.
خب پدر من هم یک الکلی بوده. من خیلی چیز زیادی از پدرم نمیدونم به خاطر اینکه بعد از مادر من با یک زن دیگه ازدواج کرده بود و در واقع من اون رو نمیدیدم. فقط بعد از مرگش متوجه شدیم که به دلایل پزشکی، به دلیل بیماری فوت کرده و بعضی ها میگفتن که انقدر نوشیده تا منجر به مرگش شده و بعضی ها هم میگفتن که دکتر بهش گفته بوده که نباید الکل مصرف بکنی، ولی دوباره مصرف کرده و همین موضوع باعث مرگش شد.
So my mother had two little kids because I have a sister, a twin sister, and we had no money, so we just moved from place to place to place. We moved a lot, and one time we lived in a motel. And I went to school, and we went to a different school every year. So I started a new school, and I said, I live at the motel, not knowing that it was bad. Like, I didn't know it was bad. And then all the kids looked at me, and I stopped telling people where I lived. And but then when I went to seventh grade, my sister said, let's try out to be cheerleaders. And so I go from like starting new schools all the time and being the poor kid to all of a sudden I'm a cheerleader and I have big hair. And all the boys wanted to talk to me. All the girls wanted to talk to me. And I didn't know how to talk.
Okay. خب همونطور که بهتون گفتم پدرم با ما زندگی نمی کرد. من و خواهر دوقلوم با مادرم زندگی می کردیم و خب وضعیت خیلی خوبی از لحاظ مالی نداشتیم و مادرم مجبور بود که ما رو هی از مکانی به مکان دیگه ببره تا بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم و شهرهای مختلف زندگی می کردیم. خیلی وقتها مجبور بودیم توی یک مسافرخونهی زندگی بکنیم و یادم میاد وقتی که مدرسه می رفتم توی مدرسه به بچه ها اعلام کردم که من توی این مسافرخونه زندگی می کنم و دیدم که خیلی تعجب کردم، ولی نمی دونستم که این چیز بدیه و نباید بگمش. از اون به بعد دیگه در مورد این موضوع حرف نزدم تا اینکه کلاس هفتم که بودیم خواهرم پیشنهاد داد که بریم و چیرلیدر بشیم. حالا من از یک بچه فقیری که از این مسافرخونه به اون مسافرخونه میرفت تبدیل شده بودم به یک کسی که مورد توجه بود. موهام رو درست میکردم و لباسای خیلی قشنگ میپوشیدم و به جایی رسید که تمام پسرها و دخترها دلشون میخواست که با من حرف بزنن، ولی من بلد نبودم که چطور باید حرف بزنم.
So I wish I would have had the program of Alcoholics Anonymous because my, or in a sponsor then, because my sponsor would have said, Sandra, get out of yourself and stop being selfish and go and ask these people how they are. Or they would have had me say, or she would have said, just form a line at the door to the school and shake everybody's hand and introduce yourself. And I didn't have those life skills that Alcoholics Anonymous has given me.
خب من آرزو می‌کردم که الان آرزو اینه که ای کاش اون موقع برنامه الکلی‌های گمنام رو می‌داشتم. تا زنگ می‌زدم به راهنمام و راهنمام احتمالاً به من می‌گفتش که خب از خودت بیا بیرون، خودخواهیت رو تموم کن و برو با این آدما حرف بزن، یا اینکه می‌تونست بهم پیشنهاد بده که برو شروع کن با همه‌شون دست دادن و یک رابطه باشون برقرار کن. ولی اون موقع من این راه زندگی یا مهارت‌های زندگی رو که الان توی الکلی‌های گمنام پیدا کردم اون موقع نداشتم.
So instead there's a corner outside of the schools. There's always the corner where all the kids are smoking. So I said, let me go to Smoker's Corner. So I went to Smoker's Corner and I'm drinking then, but not like every day. And then somebody said, we do not have to go back to school. We can leave and go drink. And I'm like, we don't have to go back to school. We can leave and go drink. And they said, yes. And I said, let's go.
And it happened when you were in seventh grade, right?
Seventh grade, which is junior high for us.
خب اتفاقی که می افتاد توی مدرسه همیشه یه گوشه ای از مدرسه بود برای کسایی که می خواستن سیگار بکشن و یک سری از بچه ها می رفتن اونجا سیگار می کشیدن. به جای اینکه من برم با اون بچه های مدرسه ارتباط برقرار کنم، کشیده شدم به سمت اون گوشه ای که همه سیگار می کشیدن و من هم شروع کردم به سیگار کشیدن و اون موقع هم الکل مصرف می‌کردم، ولی نه هر روز. و یه روز اتفاق افتاد که از مدرسه رفتیم بیرون و شروع کردیم به مصرف الکل و یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که بیاین دیگه برنگردیم به مدرسه و به جاش بریم الکل مصرف کنیم و من هم قبول کردم.
So then I just every day I stopped going to school and just I would just go to different people's houses. I knew people's houses where people were home and there was a lot of drugs. It was the 70s and I would do that, but I always went to the people's houses where there was alcohol. And then all of a sudden I could talk and I'm saying, everybody give me your money. Let's all put our money in the basket so we can go get money. Like, here's a hat. Let's put all of our money together and I'm going to go buy us alcohol. And that's what I did every day. And then one day I was, me and two of my friends, we had like 8 quarts. I don't know, was that liters? 8 liters of beer, Slitz malt liquor. And the police came. And the police said, you are little kids, like you're, because I was only 13. And they said, you can't drink all of that. And I said, yeah, we're going to need more. We're going to need more. And I had no idea how true that statement was going to become. And
I'm sorry. این اتفاقاتی که بهتون میگم توی دهه 70 بر من اتفاق افتاد. من شروع کردم به این که هر روز به جای اینکه برم مدرسه میرفتیم توی یک خونه های دور هم جمع شدیم، تو خونه هایی که همه جور مواد مخدری پیدا میشد ولی من بیشتر دوست داشتم که الکل مصرف بکنم. کاری که من میکردم این بود که از همه اون افرادی که توی اون جمع بودن پول جمع میکردم و میرفتیم الکل میخریدیم و میآوردیم خونه و مصرف میکردیم. یک روز در حالی که من و دو تا از دوستام، اون موقع 13 سالم بود، 8 لیتر آبجو داشتیم توی دستمون، پلیس جلوی ما رو گرفت و به ما گفتش که شما بچه هستید و نمیتونید این مقدار آبجو رو مصرف کنید. و جوابی که من بهش دادم این بود که بله، این مقدار برای ما کافی نیست و ما بیشتر از این میخواییم و بیشتر از این باید مصرف بکنیم. ولی در اون زمان اصلا هیچ ایده ای نداشتم که چقدر این جمله‌ای که من گفتم در مورد خود من صدق میکنه.
I started because the police would see me, and I was young, 14. They would see me on the streets, and they started taking me to jail because every time they would come over to see me, I had alcohol on me. So I started going to jail, but because I was so young, they would just call my mom to come get me, my mother to come get me. And so my mom, they told her that they were going to put me in jail for a long time. And for youths, and my mom said no. She was a good Al-Anon and said no. So she moved. We moved to another city. And then I wanted to start over. And I just kept drinking. And then at 17, so when I moved to the new town, and I had a boyfriend that went to jail in this new town. And I went and put alcohol in my purse, and because they said he was getting out of jail, they said he's going to be released. So I get drunk. I do not know that I'm drunk. I think I'm just like how I always am, which I guess is drunk. And so I go into the jail. I put alcohol in my purse and I walked into the jail, and I said, I'm here to get my boyfriend. And they said, he's not leaving. And I'm like, I start demanding, no, you let him out. Let him out of jail. They said, no, we're not letting him out. And I turned to leave and they detained me. And they took out the alcohol and they said, they kept me. Like, they made me stay the night. And I said, call my mom, call my mom. And they said, we're not calling your mom.
خب توی اون شهری که زندگی میکردیم اتفاق بارها و بارها افتاد که پلیس به من گیر میداد. یک جورای شناخته شده بودم برای پلیس و هر دفعه با الکل من رو میگرفتن و میبردن به یک بازداشتگاهی، به خاطر اینکه سن من کم بود و چون سنم کم بود زنگ زدن به مادرم، مادرم میومد من آزاد میکرد و میبرد خونه. و یک بار دیگه انقدر این قضیه تکرار شده بود که میخواستن من رو نگه دارن، ولی مادرم عضو برنامه علنان بود و به اونها گفته بود که نه، و من رو برداشت و از اون شهر نقل مکان کردیم به یک شهر دیگه. توی این زمان من 17 سالم بود و یک دوست پسری داشتم که توی رفته بود زندان توی اون شهر جدید به خاطر مصرف الکل. و یک روز من در حالی که خودم الکل مصرف کرده بودم و مست بودم، البته خودم ایده‌ای نداشتم که مستم به خاطر اینکه از نظر خودم عادی بودم، و در حالی که توی کیفم الکل داشتم رفتم زندانی که دوست پسرم بود به خاطر اینکه فکر میکردم قراره که آزاد بشه، ولی اونا به من گفتن که قرار نیست آزاد بشه و من شروع کردم به داد و بیداد کردم و تقاضا کردم که اون رو آزاد کنن، ولی اون الکل رو توی کیف من پیدا کردم و باعث شد که خود من رو هم اونجا نگه دارم.
So they made me stay there, and then they told me, that's when they told me, they got my records from the other town and said, oh, well, you've been to jail 13 times in that other town, and now you have a felony for bringing alcohol on a police facility. And I'm like, whoa. And so I kind of wanted to start my life over anyway. And so I went to church, and When I went to church, I was 17. So they dropped the charges at that jail because I was 17. They just said, don't come back. And I'm like, okay. And so I went to church and they put me in a class with 17-year-old girls. The problem was that those were good 17-year-old girls. And I could not relate to these 17-year-old girls. They were good girls. You know, my best friend would trade sex for money. I mean, you know, money for sex. So I could not stay there as I was pretending. And so I left and I just kept drinking. And then my sister, I went to go see my sister at her work, and it was 9 o'clock in the morning and she was drunk. And I thought, oh my God, my sister isn't just, she has alcoholism. Like, this is bad. And so then she got me a job. So I have no education. I have no job skills. And she gets me a job. And I'm good at that job. It's a career. I could see it as a career for myself. And they were trying to train me and help me. And I kept drinking. So.
I'm sorry. Let me translate this part.
Okay.
خب توی اون شهر جدید که من رو دوباره نگه داشتم توی اون زندان به خاطر اینکه الکل رو برده بودم به اون مقر پلیس، من رو نگه داشتم و در واقع ریکورد منو، چیزهایی که ثبت شده بود از من توی اون شهر قبلی رو بررسی کردم و متوجه شدم که من 13 بار به خاطر مصرف الکل توی سن کم توی یک شهر دیگه بازداشت شدم، ولی خب جریمه سنگینی من رو نکردم و من رو نگه نداشتن و فقط ازم درخواست کردن که دوباره با این وضعیت به اونجا بر نگردم. به هر حال من تصمیم گرفته بودم که یک فکری برای زندگیم بکنم و یک راه جدیدی رو انتخاب بکنم. راه جدیدی که انتخاب کردم این بود که برم به کلیسا. رفتم به کلیسا و اونجا من رو بردن به یک کلاسی که مثل من دختره 17 سال 17-18 ساله مثل من توی اون کلاس بودن. اتفاقی که افتاد این بود که من نتونستم با اون دختره هیچ ارتباطی برقرار بکنم به خاطر اینکه اونجا دختره 17 ساله خوبی بودن و من دختر خوبی نبودم و به خاطر اینکه خودم رو نتونستم در کنار اونها ببینم و هیچ اشتراکی بین خودم و اونا پیدا نکردم، اونجا رو هم ترک کردم و دوباره الکل مصرف کردم. رفتم به دیدن خواهرم که کار میکرد، به محل کارش رفتم و دیدم که ساعت 9 صبح و اون مسته و با خودم فکر کردم که احتمالاً خواهر من از بیماری الکلیسم رنج میبره و خواهر من یک شغلی به من داد که شغل خوبی هم بود، به من آموزش دادن. Sorry, you said you left the job, right?
No, I got a new job. No. So I have no education and I had no job skills and I got a job.
خب با وجود اینکه من هیچ تحصیلاتی نداشتم و هیچ مهارت شغلی نداشتم، یک شغل گیرم اومد. Okay.
And so I was drinking so much that it was the hangovers. I don't know if it was like the hangovers were so bad that it's making me go to work late. And they started giving me nicknames like part-timer, like you can't come to work. Like they're calling me part-timer. And it was a good opportunity and they were trying to train me and I had no education and I saw that it was good, but I'm going. So one day I went into work late though, again, one more time I went to work late and I was so sick from the hangovers. So I went into the bathroom and I laid on the tile floor because the tile floor is good for hangovers and the toilet is close. So it's even better because the toilet's there and I'm sleeping on the floor next to the toilet at work. And then somebody knocked on the door and I couldn't stay at work. I was too sick. So I left. So I had to leave work one more time. So I went into work late. I left early and I was ready to lose that job. And then I got down on my knees and I prayed.
Sorry, I laughed because it happened for me. It is the best place to sleep when you're hangover.
When you're hangover. So.
Okay. خب و من به اون شغل ادامه دادم. اون شغل فرصت خوبی برای من بود به خاطر اینکه من هیچ تحصیلاتی نداشتم، ولی انقدر مصرف الکل من بالا رفته بود که هی من سیاه مست می شدم و همچنان سر کارم هم می رفتم، ولی خب صبح دیر از خواب بیدار می شدم، حالتم ناخوش بود و دیر می رسیدم سر کار و این روند هی تکرار می شد و باعث شد که توی سرکار به من القاب مختلفی بدن، مثل اینکه تو نیمه وقت کار میکنی یا همیشه دیر میرسی یا همیشه حالت خوب نیست. و یک روزی که دیر رسیدم سرکار و کاملا ناخوش بودم از مصرف الکلی که شب قبلش داشتم، رفتم سرکار، رفتم توی دستشویی و روی سرامیک کف دستشویی در حالی که سرم رو گذاشته بودم روی توالتی که درش بسته بود خواب رفتم و یه نفر اومد در رو زد و من رفتم در رو باز کردم. اون روز با وضع بدی کارم رو ترک کردم و رفتم بیرون و خودم رو آماده کردم که به طور کلی از اون شغلی که برای من موقعیت مناسبی میتونست ایجاد بکنه بیام بیرون. و اون روز بود که من روی زانوهام افتادم و دعا کردم.
So I went home, I got down on my knees, and I prayed to God. And I said, God, I didn't say it right. I said, God, you help me keep my job, and I will stop drinking. And so, go ahead.
اینطور دعا کردم که رفتم خونه و روی زانوهام رفتم. البته درست دعا نکردم، ولی گفتم که خدایا به من کمک کن که بتونم این شغل رو برای من نگه دار و من دیگه الکل نمیخورم.
So then I started counting days. I didn't know that was going to be important, but I got 8 days no drinking. 8 days. And then I drank. And so
بعد شروع کردم به شمردن روزها. نمیدونستم که این کار مهمیه. شروع کردم شمردن روزهایی که الکل مصرف نمیکنم. 8 روز مصرف نکردم و بعد دوباره نوشیدم.
But God heard me that day because God knew what I meant. And so in a couple months my sister went into Alcoholics Anonymous and I was great. My sister needs Alcoholics Anonymous, but something surprising happened. Alcoholics Anonymous got her sober for 2 weeks and we were like, whoa, Alcoholics Anonymous works, because she got 2 weeks. And so she asked me if I wanted to go to a meeting.
اون روز خدا صدای من شنید. درسته که من درست دعا نکردم، ولی خدا فهمید که منظور من چیه. اتفاق اینجوری پیش رفت که خواهر من چند ماه بعد با AA آشنا شد و رفت به جلسات AA و 2 هفته پاک موند و چیزی مصرف نکرد و ما خیلی هیجان زده شدیم از اینکه خواهرم تونسته 2 هفته لب به الکل نزنه و بنابراین فکر کردیم که AA کار میکنه.
So then I listened in AA and I got a spiritual kit of tools. And the first tool that they taught me was do not drink. No matter what. And they gave me, here's the camel.
Yeah.
And this camel that they taught me was a camel can stay not drinking, not drink for 24 hours. And they told me how important it was for me not to drink like this camel can for 24 hours, no matter how I feel. Because for me, you look all happy and all, and I don't feel good. And they're like, no, it doesn't matter how you feel, you don't drink.
و خواهرم پیام برنامه AA رو به من داد و من رو با برنامه AA آشنا کرد. من رفتم به جلسات AA و گوش دادم به حرفایی که اونا می زدن و جعبه ابزار روحانی خودم رو برداشتم و شروع کردم استفاده کردن. یکی از ابزاری که به من گفتن که باید استفاده کنی اینه که الکل مصرف نکنی و در واقع این نماد شتر رو به من نشون دادن و گفتن که همونطور که این شتر میتونه برای 24 ساعت چیزی ننوشه و زنده بمونه تو هم میتونی این کار بکنی و اصلا اهمیتی نداره که چه احساسی داری، هر احساسی که داری و هر اتفاقی که میفته فقط باید خودت رو پاک نگه داری و الکل مصرف نکن.
And then Alcoholics Anonymous gave me something else that only AA can give me. Because when I went to the church and they put me with all those good girls, I believed in God. I just couldn't feel like them. But where I got sober, they were talking about God, and the same meeting they're cussing, in the same meeting they're smoking, and they're drinking coffee, and I'm like, okay, there's God, smoking, cussing, drinking coffee, I'm home. And that's, I'm like, okay, I can do Alcoholics Anonymous. And then, but I didn't think I was an alcoholic. I thought you alcoholics can help me with my small drinking problem because I'm going to lose my job. So you can help me with my little problem because you're alcoholics, but I'm not.
الکلی های گمنام یه کار دیگه هم برای من کرد و این و اون آشنا کردن من با خدای بسیار ساده ای بود، به خاطر اینکه اون وقتی که من رفتم به کلیسا و با اون دخترای خوب توی اون کلاس بودم، اونجا هم همش صحبت از خدا بود و من به خدا اعتقاد داشتم، ولی خدای اونها رو خیلی درک نمی کردم. ولی اومدم به جلسه الکلی های گمنام، یک جمعی بودن که خیلی ساده دور هم می شستن، حرف می زدن، سیگار می کشیدن حتی و قهوه می خوردن و از خدا صحبت می کردن و من متوجه شدم که این خدا رو می تونم درک بکنم. البته توی اون موقع اعتقادی نداشتم که من یک الکلی هستم، اعتقاد من این بود که شما الکلی ها میتونین به من کمک کنین که مشکل کوچیک مصرف الکلم رو برطرف کنم و بتونم شغلم رو به دست بیارم دوباره.
But at just not drinking, going to meetings at 60 days, I read the big book of Alcoholics Anonymous and it describes see if you can translate this, Mona. So in our book, it says, if anybody reading this book, to who wants to read this book, we doubt that you can stay dry anything like a year. And I was like, a year? Like, no. And it says, most will be drunk within 3 weeks. And my mind went to the 8 days that I only have can get put together without AA 8 days. And so the book, reading the book of what alcoholism was, convinced me I was an alcoholic. And so
can you mention the page if you know it so I can read the translation? Okay, it's okay.
I don't have it with me. It just says,
I know where you are mentioning. Okay, I can do that.
Just basically that it says that if it says something about, you know, you could, we think that most people reading this book will be drunk within 3 weeks, you know, within a few weeks. And I remembered for me, it was 8 days.
Okay. خب من ادامه میدادم به رفتن به جلسه های الکلی های گمنام. 60 روز شد که من جلسه میرفتم و الکل هم مصرف نمی کردم تا اینکه با کتاب بزرگ آشنا شدم و شروع کردم به خوندنش. توی کتاب بزرگ جای نوشته بود که هر کسی که این کتاب رو میخونه و یک الکلی هست، اگه فکر میکنه که میتونه خودش به تنهایی مصرف الکل رو کنار بذاره، بره این کار رو امتحان کنه و احتمالا چند هفته بیشتر دووم نمیاره. و من خودم رو به یاد آوردم که من قبلا این کار رو امتحان کرده بودم و به تنهایی الکل رو کنار گذاشته بودم و برای من بیشتر از 8 روز طول نکشید که تونستم الکل مصرف نکنم.
So once I knew I was an alcoholic because of the book. The book convinced me I was an alcoholic. Then I started, now I had not drinking, going to meetings, a book. Now I have AA literature I'm reading. And then I got a sponsor and I worked the steps. And then I went to a convention, an AA convention, and there was like 2,000 people. And I just fell in love with AA. I think there's a convention in like Oman and Jordan. It was like a convention like that. And it was like, but it was in the United States. And I fell in love with AA. And I just, once I knew I was an alcoholic, I just did AA program.
خب با این جمله که توی کتاب نوشته بود من قانع شدم که من یک الکلی هستم و در واقع 3 ماه بود که می رفتم به جلسه های الکلی های گمنام، الکل مصرف نمی کردم، جلسه می رفتم، با کتاب ها و نشریات انجمن آشنا شده بودم، راهنما گرفته بودم، کار کردن روی قدم ها رو آغاز کرده بودم و توی همین زمان هم رفتم به یه گرد همایی ای ای که حدود 2000 نفر آدم توی اون شرکت میکردن و اونجا بود که در واقع عاشق ای ای شدم. در واقع وقت به محض اینکه متوجه شدم و خودم قانع شدم که یک الکلی هستم، شروع کردم به کار کردن برنامه الکلی های خودم.
So now because I'm sober too, I keep showing up for work like all day. I show up every day for work. And then they said they wanted to give me a new position, but that I needed school. So they told me to go back to school. So I went to the local school and I got a college degree. In fact, go ahead.
No, sorry. توی این دوره زمانی به خاطر اینکه من هوشیار شده بودم و تونسته بودم در واقع هوشیاری خودم رو حفظ بکنم، هر روز میتونستم که برم سر کارم و مشکلات اون شکلی زمان مصرف برام پیش نمیومد. هر روز میرفتم سر کار و میخواستم که سر کار به من یک سمت جدید بدن، ولی برای اون سمت جدید نیاز بود که من برگردم به مدرسه و تحصیلاتم رو ادامه بدم. رفتم به یک مدرسه محلی و تونستم مدرک تحصیلیم رو بگیرم.
So when I'm new, then I met a boy and my sponsor said, no boys in your first year. And I said, yeah, but I'm working the steps. I'm of service commitments in AA. I'll do anything in AA, but I'm going to see the boy. And she says, okay, but when, not if this relationship fails, when it fails, you better have AA first and a foundation in AA. So I said, okay, because I heard her and I put Alcoholics Anonymous first. And I was very, very active and doing service like you are today, Mona. And then sure enough, I got married, had a baby and divorced in 5 years. In my first sobriety. No, it was great because I had like, I knew not to drink no matter what. I was still of service in Alcoholics Anonymous. I was working the steps and I didn't listen to my sponsor. So that's just what happened.
Okay.
And
let me just, خب من کارم رو به راه شده بود و با یک پسر آشنا شدم و باهاش رابطه برقرار کردم. راهنمای من به من گفتش که بهتره که توی سال اول هوشیاری هیچ رابطه ای با جنس مخالف نداشته باشی، ولی من گوش نکردم و گفتم که خب من که دارم قدم هام رو کار میکنم، خدمت دارم و بسیار فعال هستم توی AA، ولی راهنما به هم گفتش که وقتی که این رابطه به بنبست خورد و تموم شد، راهنمام نگفت اگر این رابطه به مشکل خورد و تموم شد، گفتش که وقتی این رابطه به مشکل خورد رو تموم شد، یاد میگیری که AA رو، برنامه الکلی های گمنام رو در اولویت قرار بدی. و من خب خدمت هام زیاد کردم و رفتم توی این رابطه و 5 سال گذشت. من با ایشون ازدواج کردم، بچه دار شدم و بعد از 5 سال جدا شدم.
So now I'm in AA and I have a daughter. So but because I'm in school, so now I'm working. I have a good job, but they're making me go to school, or I want to go to school so I can make more money, you know, and I have a daughter. So we're in Alcoholics Anonymous in meetings, and there's tables in the meetings, and I'm doing my homework, and then my daughter's doing her homework in the meetings of Alcoholics Anonymous. So we can do our homework and go to work and be a single parent. And it was because of Alcoholics Anonymous.
خب اون موقع وقتی که من جدا شدم، اوضاعم اینطوری بود که یک دختر کوچولو داشتم، میرفتم به AA، سر کار میرفتم، همچنان مدرسه‌ام رو هم ادامه میدادم، تحصیلاتم رو ادامه میدادم و خیلی هم توی AA فعال بودم. یادم میاد که توی اون جلساتی که ما میرفتیم یه میزهای بزرگی داشتیم که توی جلسه AA من خودم در حال انجام دادن مشقای مدرسه‌ام بودم، دخترم داشت مشقای مدرسه‌اش رو انجام میداد و من به عنوان در واقع یه مادر تنها از اون مراقبت میکردم و همه این کارها رو با هم دیگه انجام میدادم.
So at 20 years sober, about 20 years sober, my daughter was raised in AA. So I got down on my knees. I was just tired. I had been done a lot of AA in Los Angeles. And now I have 3 college degrees and I have a very good work reputation. So a job came up in Paris. And I got down on my knees and I said, God, I just want to be of maximum service to you in Alcoholics Anonymous. So wherever you want me to be, I will go. And I stayed in Los Angeles because I was treasurer of AA. I was doing multi-service, many, many service in AA. So 1 year later, a job in Milan, Italy came up. And I got down on my knees and I said, God, I do not need to be of maximum service, but I promise I will be of service if you send me to Milan for this job. And I got the job.
Okay. Never. I'm sorry. من 20 سال هوشیار بودم و در واقع داشتم همه این کارها رو انجام میدادم. خدمت های زیادی داشتم توی AA، تونسته بودم 3 تا مدرک دانشگاهی بگیرم، شغلم به جای خوبی رسیده بود تا اینکه یک پیشنهاد شغلی به من شد توی پاریس. من در واقع دعا کردم و به خدا گفتم که من میخوام در رأس خدمت باشم، اگر که در رأس خدمت هستم من رو بفرست به پاریس تا بتونم این شغل رو انجام بدم. ولی نرفتم به پاریس و 1 سال دیگه توی لس آنجلس موندم تا اینکه سال بعد نرفتم به پاریس، به خاطر اینکه خدمت‌های خیلی زیادی داشتم، مثلا خزانه دار بودم، چند تا خدمت مختلف داشتم و بعد از 1 سال یک پیشنهاد شغلی دیگه داشتم در میلان ایتالیا و این دفعه اینجوری دعا کردم که خدایا حالا نیازی نیست که من در رأس خدمتم باشم، ولی میخوام که به AA خدمت بکنم. پس اگر که قرار هست که من به AA خدمت بکنم، من رو بفرست برای این شغل به میلان و این اتفاق افتاد.
So in Milan they had 4 English speaking meetings a week. So I became active there and I took women through the steps. So I found many opportunities to take women through the steps. And
توی میلان توی میلان 4 تا جلسه انگلیسی زبان در طول هفته برگزار می‌شد و من توی اونها به فعالیت خودم ادامه دادم و فرصت این رو پیدا کردم که چندین زن رو راهنمایی بکنم و قدم ها رو باشون کار
کنم. And then they had European Young People and Alcoholics Anonymous was a convention in Prague. And although I was not young, by this time I was old, I said, the kids cannot have all the fun in AA, I'm going to Prague. So I started going to conventions in Europe, all over Europe, in Prague, Spain, England. And then they decided that the European Young People in AA was going to go to Italy. So Italy hosted the convention, the Young People's Convention in AA, and we got very active and of service in AA.
و توی اون زمان یک در واقع گرد همایی در AA به وجود اومد به نام افراد جوانان اروپایی عضو AA. در واقع من اون موقع خیلی هم جوان نبودم ولی تصمیم گرفتم که این گرد همایی رو شرکت بکنم. این گرد همایی توی خیلی از جاها اتفاق افتاد، مثل پراگ، اسپانیا، انگلستان و نهایتا ایتالیا، که ایتالیا میزبان اون گرد همایی شد و توی اون زمان بسیار ما فعال بودیم در انجام دادن این گرد همایی.
And then we started the Italian Young People in AA convention. And now it's been like, we started and were of service, the Italian Young People in AA convention. And then we did it together, the English speaking people and the Italians. And it's now like in 5 years. It's like now been going every year for 5 years.
So you have the convention every year.
Yes. Yeah, the Italian Young People in AA. We just started it and then it was 1 year and now it's like it continues. And so now the Italians do it. And and then I moved. Go ahead.
I'm sorry. خب یه گرد همایی شکل گرفت به نام گرد همایی افراد جوان ایتالیایی که ما در اون بسیار فعال بودیم. در واقع ما استارتش رو زدیم و شروعش کردیم هم به زبان انگلیسی و هم به زبان ایتالیایی و هر سال این گرد همایی اتفاق می افتاد و 5 ساله که پشت سر هم داره انجام می شه.
So now I'm back in Los Angeles, but I want to move back to Italy. And God willing, I will go back. But I can say this, that when I was 25 years sober and I was in Italy, this is what the steps in Alcoholics Anonymous do. Like people ask, did I want to drink in Italy? I did not want to drink. I knew that I was in Italy because my company knew that I could represent them. Like I show up for work. They knew that I can be the representative for their company and talk clearly. But one thing that I wanted to do with my sixth and my, I did a sixth step and a seventh step. And I thought people would say about me that I get things done, I'm a go-getter, I'm ambitious. And all those things were true. And they would say, ask Sandra, she'll know what to do. But I wanted people to say that I was nice. So I did an inventory and I said, but I want people to say that I'm nice. So I started to also, instead of just being ambitious and doing that, that I was gonna, I wanted to be nice. And I prayed about it. And so now people, if you ask them, they'll say, oh, but she's so nice.
It's so nice.
Which is amazing. And so I just think to work the steps and get a sponsor and stay active in AA and like have the fellowship of Alcoholics Anonymous, and you can go anywhere. You can do anything you want. And, you know, I still, I will just say about the obsession to drink. So even though I don't drink no matter what, there's been like maybe six times that I had an obsession, like obsession to drink. And it was different than wanting to drink. That's, I don't know how you translate that, but it was different than wanting to drink. And I had to ask God to remove it. You have to pray and say, God, please remove this.
So you had six times obsession when you were in Italy, right?
No, just on my whole sobriety. Oh.
اوکی. خب من الان توی لس آنجلس هستم ولی میخوام که برگردم به ایتالیا. البته اگه خواست خدا باشه من برمیگردم به ایتالیا. خیلی وقتا از من میپرسن که آیا وقتی که طولانی مدت توی یک کشور دیگه بودم، مثلا توی ایتالیا بودم، هیچ وقت دلم خواسته که الکل مصرف بکنم؟ و من میگم که واقعا نه، به خاطر اینکه اون موقع که من توی ایتالیا بودم، من در واقع نماینده یه اون شرکتی بودم که توش کار میکردم و من رو برای کار فرستاده بودم و خیلی هم به مصرف کردن فکر نمیکردم، به خاطر اینکه توی الکلی های گمنام هم بسیار فعال بودم. اما در واقع قدم 6 و 7 خیلی به من کمک کرد که بتونم نواقص شخصیتیم رو بسپارم تا بتونم به این وسوسه مصرف الکل غلبه بکنم. خب خیلی از وقتها از بسیار از افراد که در مورد من صحبت میکردم ممکن بود بگن که خیلی جاه طلبه و خیلی دلش میخواد که در واقع همه چیز رو اونجوری که خودش میخواد انجام بده، ولی وقتی که من قدم ترازنامه خودم رو توی 4 و 5 نوشتم و 6 و 7 تمام نواقصم رو سپردم، خب من دوست داشتم که مردم در مورد من فکر کنن که خیلی آدم خوبی هستم و بعدها متوجه شدم که از هر کی که میپرسن در مورد من برمیگرده میگه که خیلی آدم خوبیه و همه از من راضی هستن. این رو میخوام بگم که اگر برنامه رو کار کنید و در الکلی های گمنام باشید، در واقع هر جای دنیا که بخواد میتونید برید و هر کاری که دلتون بخواد میتونید بکنید. من کاری که کردم این بوده که در هر شرایطی که بودم و در هر احساساتی که بودم، تنها کاری که کردم این بوده که الکل مصرف نکردم و میتونم بهتون بگم که توی این همه سالی که من هوشیار هستم فقط 6 بار وسوسه شدید مصرف الکل داشتم و کاری که کردم اینه که از خدا درخواست کردم که این وسوسه رو از من بگیره. I hope I translated. Okay.
That's good. So you can just end with my spiritual box now is full. With my spiritual box is full with I don't drink no matter what. I ask God to remove the obsession. I have meetings, fellowship, the steps, and AA literature.
خب میخوام با این تموم بکنم که جعبه روحانی من امروز پر هست از این چیزها. اولین چیزی که توی جعبه روحانی من هست اینه که هر احساساتی داشته باشم و هر اتفاقی برام بیفته الکل مصرف نمی کنم. دو این که از خدا میخوام که وسوسه مصرف الکل رو از من دور بکنه. سه این که جلسات رو دارم توی جعبه روحانیم. چهار این که انجمن رو دارم. پنج این که قدم ها رو انجام میدم. و شش این که نشریات الکلی های گمنام رو دارم.
Thank you.
Thank you so much. It was all great.
Well, I hope we cross paths again, Mona. I hope we do. You know Allie, right?
Yeah.
Okay, well, thank you.